بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مهندسی فرهنگی قیام عاشورا، جلسه دوم، 5 آبان ماه 1398، عراق.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. جواب سلام قدیمای واجب بود، نمیدونم چه شد. شاید تو عراق یه قوانین دیگه حاکمه، نخبر نده. هر زده به احترام محضر شما، تسلیت این ایام بلا فاصله اگه اجازه بفرمایید در روزم رو شروع کنم. ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که آورده تمدن غرب تکنولوژی و رفاه، و عرض کردیم ما با رفاه و تکنولوژی مخالف نیستیم، به هیچ وجه استفاده میکنیم. من خودم با این جماعتی و تکنولوژی درمیافتن مشکل دارم. هستن تو من میگه خود من زمین بعضی هستم میگه از کلن ذات تکنولوژی بود نجس و فلان ها. نه، بلکه اگه این باشه نحوه ساخت ذوالفقار امیرالمومنین تکنولوژی خاص داشته، هر شمشیری ذوالفقار نبوده، ولی اون موقع از تکنولوژی بهره برده میشد متناسب با دانش چی خودش. مشکل بر سر اینه که تمام دنیا بشه تکنولوژی، تمام دنیا بشه فقط ارزای شهواتی که اصلا خیلی از این نیازها نیازهای اساسی و کلیدی ما هم نیست، برای ما به وجود میارن، برای ما میسازن. بشر بر مبنای پول ارزشی سنجیده بشه، منزلت اجتماعی سنجیده بشه، این خیلی خطر بزرگی که دنیا رو داره تهدید میکنه. خود غربی ها هم فهمیدن چاره ای ندارن، نمیتونن، چون از این برآمده. نمیتونه چیزی که با چوب ساخته انتظار داشته باشه آتش نگیره دیگه، حالا ببینم رنگ زده حریق بهش بزن نمیدونم فلان، نه قرتی بازیه، ذات این چوبه. فرهنگ غرب ذاتش از ارضای شهوات برآمد، و این که انسان رفت به سمت این که فقط به فکر خودش باشه. ببینید توی اونجا میگن آقا لسفر، تو اونجا میگن چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بود. آلیس کرولی میگه هر چی عشقت انجام بده، همینه. ایثار معنایی نداره. اگرم میبینی کسی به فکر یک کس دیگه است، یا به حرف فطرتش داره گوش میکنه که بر مبنای فرهنگ غرب آدم احمقیه. وقتی خدای وجود نداره، اهمیتی نداره، آخرت اهمیت نداره، دیوونه تو برای آخرت کار کنی، دیوونه به بقیه کمک بکنی. یا همین که باز همونجا هم پول مبناست، منفعت شخصی مبناست. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض بکنید مثلا من چه میدونم یخچال سازم، درسته؟ دنبال اینم که سود یخچال سازا بره بالا، میام با بقیه یخچال سازا یکی میشم، برنامه‌ریزی میکنیم، چه میدونم تحسن انجام میدیم بالا پایین که چی، بالاخره سود یخچال سازا بره بالا. آقا نمیدونم ران تاکسیم، اسنپ اومده، تپسی اومده، این کانالا نمیدونم چه، این تاکسی اینترنتی کارمون رو کساد کرده، میریم تحسن میکنیم این طرف اون طرف، چه سود راننده تاکسی ها بره بالا. خب این تاکسی ها الان از موقعی که این تاکسی اینترنتی اومده بر مردم اگه بیشتر به نفعشون نشده، ارزون تر میفته بر مردم دیگه، درسته؟ میگه باشه که ارزون تر میفته، سود ما مهمه. خب اینجا باز اگه شما داری به یه نفر دیگه هم فکر میکنه، به یه راننده تاکسی دیگه، چرا؟ چون اونم باز به نفع خودته، چون میگه ما راننده تاکسی ها. اما خب همه راننده تاکسی ها به فرض مثال ها گفتم یخچال دارن، همه اصناف وجود داره، دنیا همینه. بعد رو انتاکسه ناراحت نشن تحلیلگرای عزیز حوزه امنیتی سیاسی فرهنگی اجتماعی همه چی. خدمت شما عرض بکنم که با این وجود، اما اگه فردا یه مسافر کنار خیابون بود، دو تا راننده تاکسی سر هم مسافرن با هم دعواشون میشه. اینجا باز راننده تاکسی اگر یه مسئله باز بین خودشون و کسی دیگه پیش بیاد، باز خودشون، یعنی آدما اینا. برای همین فلاسفه غربی به این نتیجه رسیدن که سوال شد، گفتن آقا شما چطور میخواید از مردم بخواید اخلاق رعایت بکنن؟ اصلا تو این جامعه که اینجوری شما دارید ارائه میکنید، سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه فکر خودشون باشن، کسی دیگه. گفتن آها، باید بیایم بگیم سود جمعی ما در اینه، سود ما راننده تاکسی ها، سود ما فلان. برای همه اصناف شکل گرفت، متوجه؟ اینا مبتنی بر داشته های اوناست. بعد اونجا هم چی میگفتن؟ میگفتن که آقا بیاید دزدی نکنیم. حالا این که دیگه اصلا ربطی به صنفی نداره، گفتن چرا؟ میگفتن اگر بیاید دزدی نکنیم، چون اگر دزدی کنیم دزدی تو مملکت فرهنگ میشه، فردا به خودت هم دزد میزنه. پس بازم که میگه بیا دزدی نکنیم به خاطر خدا پیغمبر و اخلاقیات و آرامش فطری و این حرفا نبود، به خاطر اینکه یه روز این فرهنگ نشه از خودت هم دزدی نکنن. متوجه شدی؟ اینجا یه سوال پیش میاد، اگه یه نفر مطمئن باشه که شما نمیتونی ازش دزدی کنی، مثلا چه میدونم خونهشون 20 متر دیوار کشیده، 4 تا برجک گذاشته دورش، مسلح هم گذاشته، خیالش راحتی که شما نمیتونی ازش دزدی کنی، این چیکار کنه؟ در عمل دزدی باید کنه و در عمل هم داره دزدی میکنه. آمریکا خیالش راحتی کسی نمیتونه بهش حمله کنه، به میگه در دنیا جنگ را نیندازید، چون اگر جنگ را بیندازید جنگ باب میشود، منطقه شلوغ میشود، به خودتان هم حمله میکنن. میگه اگه من بیرون منطقه باشم چی؟ میگه شما حمله بفرمایید. میگه اگه من آمریکا باشم توی قاره دیگه باشم تو جنگ جهانی موشکشون به من نرسه، میگه شما هر جور خواستی بزنید. خودشو چی شد؟ فلزو باز هم اینجا میبینی قدرت حکومت جنگل. شیر زورش میرسه که میدونه کسی نمیتونه به این کاری داشته باشه. هر بلای سر هر کی خواستی بیاد. آمریکا خیلی شواد کسی نمیتونه شامل کنه، میاد عراق حمله میکنه، به افغانستان حمله میکنه، میگه خود چیکار کنه؟ میگن آقا جنگ رو نندازید، جنگ رو بندازید، خودم میگم. میگه چطور فردار ما خودمو یادتون بدیم، اینا رو نگید. جنگ رو بزنیم کی جرأت داره با ما حمله کنه؟ من اینکه بمب اتم دارم، فرضا نمیذاره کسای دیگه بمب اتم داشته باشن. میگه اون قدرت ها. یعنی حکومت وقت مذاکره اینا نی دول دنیا شره بره زورم میرسه. ببین اشکیت برجام و جر داد اومد بیرون، جز اینه چیکار تونستیم بکنیم؟ خیلی بدیام بکن، کار دیگه تونستیم بکنیم؟ حال کرد، نگاه که حال کرد، حال کرد از معاهده پاریس بیاد بیرون، کل دنیا رفتن امضا کردن، رفتن امضا کردن، بعد چی؟ حال کردن معاهده پاریس اومد بیرون، داد اروپایی هم در اومده. میگن خیلی نامردی. میگه زورم میرسه، خفشی. وای ما اینا نمیدونم بریم با اینا تعهد امضا کنیم، نمیدونم امضای این تضمینه، امضای اون تضمینه، نمیدونم فلان اینا رو بذار در کوزه بشو بخور، با توهمات زندگی نکن اخوی، که خوره بیا تو دنیای واقعی. کجا داری سیر میکنی؟ با خواب و خیال که نمیشه دنیا چرخون. این شد دنیا. فرض اصالت شد اصالت فرد، اشغال کنم برای خودم. مستند اومد بیرون از خیلی از این آمریکایی‌ها، غربی‌ها، حالا فکر کنم آمریکایی هم بودن، ازشون سوال پرسیده میشد که آقا شما اگه یه روزی مثلا سگت داشته باشه غرق بشه چیکار می‌کنی؟ گفت میپرم نجاتش میدم. گفت اگه یه آدمی کنار داره غرق میشه، سگت هم داره غرق میشه، کدومو نجات میدی؟ جواب خیلی عجیب بود، اکثریت جمع میگفتن سگمو نجات میدم. به درک غرق بشه به من چه؟ نقشی تو منفعت من نداره، پول رو میده، همه چی با پول سنجیده میشه. این میشه اصالت پول، اصالت سرمایه داری. اسلام قوانینش نمیذاره پول دارا حکومت کنن، میذاره تو سرشون، نمیذاره قدرتمندا حاکم بشن، میذاره تو گوششون. حالا میخوام اینو بگم، به عنوان عزادار ابا عبدالله، تا حالا یاد گرفته تو عزاداری قانون گذاری در بیاد؟ عمرن تاش گفتی آقا بزنن بریم گریه کنیم بیم بیرون دیگه. اصلا این یک نگاه جدید به عزاداری امام حسینه. امام حسین سرش بالای نی رفت به خاطر شگیری این سیستم، سیستمی که توش از صحابه پیغمبر یه مولتی میلیاردری ساخت که هیچی براش مهم نبود. بابا تو پسر عمه حضرت زهرا امیرالمومنین بود، برو بابا جنگ جمل درست کرد زبیر. من و تو که جای به خود داریم، طرف چش تو چشم پیغمبر بوده، دست به دست امیرالمومنین بوده. اون روزی که حمله کردن به خونه حضرت زهرا، یکی از کسایی که متحسنین توی خونه بود زبیر بود، یه تعداد انگوش شمار آدم تو خونه بود، ابوذر بود، سلمان بود، مقداد بود، زبیر بود، امیرالمومنین، همینا 5 نفر 6 نفر. یعنی اینقدر نزدیک اهل بیت. عموی حضرت زهرا عباس، عموی امیرالمومنین میومد ملاقات، میگفت میخوام بیام به فاطمه سر بزنم، محرم حضرت زهرا. امیرالمومنین فرمود و انها ثقيله، برو حالش خوب نیست، سنگین شده دیگه. عباس راه نمیداد زبیر تو خونه است، سلمان تو خونه است، این زبیر. آقا ما یه موقع نه بدم میاد میشینیم برای خودم یه سری اسما راحت همینجوری پشت سر هم بلغور میکنیم میریم بابا یه کمی فکر کن یارو کی بوده، تن آدم میلرزه. چی زبیر رو فاسد کرد؟ اون سیستم قانونگذاری که آقایون قبل امیرالمومنین حکومت کردن، یه قوانینی گذاشتن، اون قوانین بچه پیغمبر میذاشتی توش فاسد میومد بیرون. ذات پولینه. یک سوال، آقا ما 8 سال جنگ اینقدر خوش، خیلی مهمه این نکته، خیلی مهمه، 8 سال جنگ اینقدر خوشگل رفتیم جنگیدیم فلان دوان، چرا تو جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی زاییدیم؟ سوال نیست براتون؟ کل دنیا رو نشوندیم سر جاشون، حرف زدن دوتا خوردن، پهبادشو زدیم اینشی بعد از جنگ جهانی جرأت نکرد آمریکایی‌ها رو اسیر بگیره، ما اسیر گرفتیم، نام انگلیسی رو گرفتیم آوردیم پرچمش رو کشیدیم پایین، پرچم ایران رو بردیم بالا، اذان شیعی پخش کردیم روی عرشش. میگه تو عرصه اقتصادی، میگه چرا؟ میگه ذاته، گوش کن، ذات جنگ و نظامیگری اخلاص میاره. چرا؟ چون جونت وسطه. هر کسی خط مقدم برو نیست، دو دروازه همون اول تصفیه میشن. متوجه شدی؟ آدمی که میمونه کنار گلوله، این کسی که امتحان پس داده است، این آدم آب دیده است، فلز قابل اعتماد. درست شد؟ اما توزیع اقتصادی چجوری میخوای اینا رو خلوص انجام بدی؟ ها؟ پول اومده وسط، پول با خودش خیلی چیزا میاره. فلز یا این نیشه سری از همین مفسدهای اقتصادی که دارن دونه دونه میگیرن، عکسایی ازش میاد اینجوری قنوط بودن از زمان جوانی هاشون. اینم بله پوله. یا این آقا شهید همت فلان، شهید به همات، برای چی؟ جون وسط بود، با رفیقت داشتی میگفتی میخندیدی صبح برام، ما با همون طرف میگم میگم با طرف داشتی صبح نمیخوردیم میگفتیم میخندیدیم، یا از سنگر میرفت فونو یه صدا خمباره میرفتیم تیکه تیکه شد رفیقت، 2 سال 3 سال باش داری میگی میخندی گریه میکنی شب و روزه، بعد چیه دیگه اونجا دنیا بر آدم میموند، دنیا طلبی دیگه میمون. مدرشو چی شد؟ ذاتش این بود، ذات غرب چون رسیدگی به شهواته آدم فاسد کنه. تو بچه پیغمبرم بذاری ملاحظات نداشته باشه از دست میره، خیلی باید کار کرده باشه رو نفسش، خیلی باید رو نفست کار بکنی، یکی بشه مثل امام که رهبر بالاترین قدرت در دستت باشه، تو اون خونه ساده زندگی کنی. امام سالها دهه ها مقابله با نفس کرده بود. من مارمزونو دارم جنود شرح جنود عقل و جهلشون رو سخنرانی میکنم دیگه، والله لازم اینقدر دلم میسوزه میگم ای کاش این شأنیت سیاسی امام سایه نمینداخت رو شأنیت اخلاقش. بزرگترین عرفان این که دنبال کلاس عرفان میگردن اونم از این کلاس به اون کلاس، بیاد بیاید شرح جنود عقل و جهل امام بخونید میفهمید چی کار کرده بوده. اینجوری وایسی جلو میگه غلطی نمیتونه بکنه، آرامش محضه. بعضی از مسئولین ما هم از این حرفا میزنن، مثلا کوری میخونن اما دستاش داره میلرزه. نه ما مثلا انگار نه انگار بهش گفتن الان یه دین به عنوان فوش به امام میدونن، تو اینو به امام میدن، از فرانسه داشت برمیش گفتن چه استدای گوهیچ، گفتن آی امام این همه شهدای راه وطن راه انقلاب براش مهم نبود. بابا چی میگه؟ امام میگه مگه من چی کارم که برام چیز مهم باشه؟ امام میگه من وظیفه‌مو دارم انجام میدم، چی برات برام مهم باشه؟ اراده الهی بر این قرار گرفته چشم، بر اون قرار بگیره چشم، عبد محضه. یه همچی کسی میتونه بیاد تو جایگاهی قرار بگیره که با یه امضاش میلیاردها پول این طرف اون طرف بشه؟ ما رفتیم تلویزیون یه حرفی رو زدیم که والا به پیر به پیغمبر، صبح تا شب بی بی سی هم داره اعتراف میکنه، کارشناسای بی او ای هم دارن اعتراف میکنن، میدونه که دیگه اینا سر یه چیز قبول دارن، پذیرفتن، اونم زندگی ساده رهبر انقلاب، همشون قبول دارن میگن اما میگن ما با آیت الله خامنه‌ای مشکل داریم، قبولش نداریم، اما ساده زیست، هم خودش هم بچه‌هاش اجازه نمیده. داد یک کسایی در اومد، من سخنرانی کردم که به مخیلم نمی گنجید. آقا یقه بسته ریش تا اینجا تا چشش ریش داشت. آره معروف به اصولگرایی، دادشون در اومد. آنجا فهمیدیم اینا دکان دستگاهه. اصولگرایی باشد با پول، اصلاح طلبی باشد با پول، مهم پول است، اصلا بی خدایی باشد با پول. طرف صبح تا شب از زمین آسمان براش پول بیاد، بعد بگن از انقلاب هم دفاع کن. او چه دفاع نکنه؟ آن چرا دفاع نکنه؟ یک از همین آقایین اخیراً فوت شد، سرمایه‌دارا بود، سرمایه‌دارای جریان راستی. عکسش اومد بیرون، توی حال خونش یه برای خونه نشسته، میکروفون دستشون رو دارن حرف میزنن. یعنی انقدر گنده است باید میکروفون دست باشه. این با سیره امیرالمومنین که رو خاک میشه لقبش ابو تراب بود یکیه؟ اسلام اینجوری قانون نمیذاره. حالا من نمیدونم شما چطور میخواید، این نمیدونم چیه، نگید اسلامه. من در این شک ندارم امام خمینی اگه زنده بشه اولین کاری که میکنه همین قبری که براش ساختن خراب میکنه. یعنی اون امامی که من میشناسم اینه. حالا شما بگو نیست، میگم نمیدونم. والا این خمینی که داره میگه من نمیدونم چیه. اون خمینی که من میشناسم اولین کاری که بکنه میگه این قبر اول خراب کنید. بله ظرفیت درست کنید برای زوار برن بیان سرویس بهداشتی تعداد، بله این مشکل نداری. زلم زنبول آویزون نکنید. همون ظریح آلومینیومی نماد خمینی بود. مثلا ما انقلاب کردیم برای مستضعفین. برای چی؟ ذات پولینه. برای همین امام تو صحبتاش چی میگه؟ امام میگه بعیده این مایه دارا کسی بین ما بمونه. امام میگه برید انقلاب رو بررسی بکنید، عمدتا متوسط و متوسط و پایین با ما بودن، مایه دارا با ما نمی ساختن. نمیگه اصلا ولا غیرا، نه خیلی سخته. یعنی پولدار بمونی و اینطوری بمونی خیلی سخته. دمت گرم، دمت گرم، خیلی کار سختی، دائم نیاز به مراقبه داره. اصلا چون ذات رفاهیه، به خود چهار بار برات در باز بسته کنه توهم میزنی، دفعه پنجم در برات باز نکنه طلب باباتو داری. وقتی که نمیکنه در باز نمیکنه، ببینه کجا میاد آدم دچار وهم میشه. مثلا امیرالمومنین در سیرش میگه قربونش برم، مگه میشه یکی کسی مثل او دیگه تکرار بشه رو زمین؟ جورج جرداک میگه، میگه مادر طبیعت مسیحیه، میگه مادر طبیعت از زادن همچون تو عقیم شده است. میگه مگه میشه تو یه اتفاق بودی رو هستی اومد یا تمام؟ پیغمبر نقل میکنه میگه رفتیم پیرهن بخریم، دو تا پیرهن خریدیم خوبه رو داد به من. میخواد اون ساختار شکل نگیره. میرن مومن چرا باید مدیر لباس قشنگ تر داشته باشه؟ کی گفته؟ من میخوام توی که داری به من خدمت میکنی لباس قشنگ تر داشته باشه. من میخوام این ساختار رو بشکنم. من میخوام تو زیرانداز داشته باشی من رو خاک بشینم. میگه لباس قشنگر داد به من، لباس ارزونه رو برداشت برای خودش. بعد این لباس پوشه گفتش که آقا آستینش بلنده، بدیم خیاط بغلیه کوتاه کنه. از اصلا وقت نداریم برای این کارا. دستو کشید تو گذاشت لبه میز، با شمشیر زد نوک آستین پرید. امیرالمومنین که موقع رفتن میگه فقط یه پیرهن داشت. برای چی؟ برای اینکه اینجا حاکمه، تو چشه. بله ما اومده مسلمان رهبر انقلاب ساده‌زیسته، آقایون ولایت مدار. شما که هر کار آقا میکنه میگید بعد انجام بدیم، میشه اینجا هم یه کپی بزنید؟ اینجا هم ولایت مداریتون رو نشون بدید، اینجا هم ساده‌زیستی رو مبنا قرار بدید. علل خصوص منظورم کیاست؟ مسئول. مسئولینه داریم میگه. ما مارکسیست نیستیم که ما چپای دوره شوروی نیستیم که الان بگیم آقا با سرمایه داری مشکل. نه، دین بدون سرمایه حضرت خدیجه کارش پیش نمیره. منتها میگیم که عزیز من سرمایه دار نباید بشه خدای جامعه، با تقوا ترینه باید بشه خدای جامعه. مرکز توجه مرکز توجهات باید بشه اون پاکترینه، سالمترینه، با تقواترینه. این باید مبنا قرار بگیره. به قرآن چه میگه؟ میگه خب بسم الله، حالا مدل حکمرانی شما چیه؟ فرعون رو پس دادی، نمرود رو پس دادی، اینا بله اینا پدر سوخته بودن بر مبنای قدرت و ثروت حکومت. تو چیکار میخوای بکنی؟ مردم رو میخوای منظمشون کنی، مقیدشون کنی در یک چارچوبی، در قالب اون چارچوب چه اتفاقی باید بیفته؟ چیکار میکنی که آرام آرامی به فرهنگ اجتماعی تبدیل بشه و به وجدان عمومی تبدیل بشه؟ یعنی مردم وجدانشون درد بگیره بابت این اتفاق. ببینید دیگه، آرام آرام فرهنگ سازی بشه دیگه. وای خدای من، فلان جای شاخه درختش گوندن. اینا هم خوشن ها، اما اینه بعضی جا هستن تو این کشور اروپایی، وای نمیدونم فلان شده، دیدی دغدغه باشون فرق داره؟ کار فرهنگی شده، وجدان عمومی شده. خب تو مدل اداره حکومتی ما باید چیکار کنیم که اخلاق رسمیت داشته باشه؟ یعنی از تو قوانین ما تقویت اخلاق در بیاد، نه تقویت مایه داره، نه تقویت مشهوره، نه تقویت خوشگله. چیکار بکنیم؟ ببین اسلام چی میگه؟ قرآن گوش کن. یا نساء النبی، آی زنای پیغمبر، آی همسران پیغمبر، من یعت من کنه به فاحشته مبینه، هر کدوم یه خطای آشکاری انجام، یه خطا هست تو خونتون انجام میدید اثری روی جامعه نداره، رایفی بر تو خونش مثلا چه میدونم سیگار میکشه، میگه این اثری نداره، میگه تو میگه تو خیابون، میگن آقا رایفی بر رو سیگار میکشه ما بکشیم دیگه، متوجه شد؟ مثالا خب حالا منم نمیگم حالا الزاما سیگار فاحشه مبینه است، نه خب، اما مثال زدم که میخوام بگم این اثرگذاری داره دیگه. یضاعف لها العذاب ضعفین، دو برابر باهاتون حساب میکنم. وا ای زنان پیامبر، از شما هر کی به کار ناروای آشکاری دانسته اقدام کنه، او را دو برابر دیگران عذاب کنن، و این بر خدا سهل و آسان است. یعنی میگه وابستگان و نزدیکان مسئولان اسلامی چند برابر دیگران باید مجازات بشن. چرا؟ چون میخواد ران تا آقازادگی شکل نگیره. یا چه غلطی کردیم ما بچه فلان مسئول شدیم؟ میگه چرت و پرت نگو، تو ذات این که بچه فلانی هستی یه سری رانت‌ها داری که بقیه مردم چیه؟ ندارن. ها؟ این عملا شما نگاه میکنید بینید مثلا مردمی هستن تو آرزوی دیدن رهبرشونن از نزدیک، درسته؟ یا شما میبینید مثلا یه مسئولی رفته اونجا دیدار یه بچه جغله، بچه 5 سال هم دستش، او چرا داره میره؟ بچه فلانیه دیگه. په خیلی مهمه تو مملکت ما، حرف په. پدرت کیه؟ پول داری؟ پارتی داری؟ پررو هستی؟ پیگیری میکنی؟ اینا کار پیش بره. پس مبنایی میشه تو قوانین شما بیس به چی برمیگرده، ریشه به چی برمیگرده. فلزا میشه تو جامعه اسلامی باشه، اسلام هم حاکمه، نماز مردم، آقا مردم میرن مسجد، چه مسجدی؟ کاخ. یعنی شأنیت این مسجد نسبت به مسجد دیگه چیه؟ خوشگلتره. آقا فلان هیئت اهمیتش تو هیئت دیگه چیه؟ چلو کباب میکس میده، ای با اینجا شد پول که فلان مدده ها میاره، خب اون مدده هایی که پاکت گرفته بیا ببین، فلان سخنرانه میاره، کدوم سخنران؟ سخنرانه بر چه مبنایی داره تشخیص میده کجا باید بره کجا نره؟ پاکت. کجا بیشتر پول میدن میریم اونجا؟ آقا الان حضور شما مثلا در سیستان و بلوچستان لازمتره ها، داشتنا عراقی ها بیشتر پول میدن، نمیدن آقا یه چی از ما نگیرن نخواستیم تو بگیرن، اما میبینی مؤثره. فلذا این آدم میتونه بالای، نگاه کن، بالای منبر امام حسین، پشت تریبون ابا عبدالله، فوش به عمر صد بده که تو امام حسین رو کشتی به خاطر گندمای ری و خودش تو روزاش امام حسین رو بکشه به خاطر پاکت وی. نمیگم به بدی عمر سعده، اما یه عمر سعده کوچولوی درون داره که هر از شنگایی بهش میدون میدونم جفتک میندازه تو وجوده. این خطر جامعه اسلام. زهی خیال باطل، زهی خیال خام. اگه شما فکر کردی مثلا یک مسئول مؤمن رو بذاری یه جایی توی سیستمی که سیستم داره تولید غلط میکنه با بتونه کارش پیش بره، اصلا پیش نمیره. سیستم جذبت میکنه، چون ذات این سیستم اینه، ذاتی چوبه. حالا بیا بگوی آهنه، نمیشه همون. مدرنیته اومد دست بزنه رو شهوات، یعنی من حالا باید چیکار کنم؟ دست بزنم رو اخلاقیات، قوانینی به تصویب برسونم که تو قوانین ما بگیم آقا هیچ فرقی بین آدم ها نیست در مقابل قانون، فقیر و غنی یکی هست، معروف و غیر معروف یکی هست، و حتی سختگیری کنی به پولدار بیشتر، به غنی بیشتر، به معروف و مشهور سلبریتی جامعه بیشتر، که تو توی چشی تو مسئولیت اجتماعی داری، باید مسئولیت پذیر اجتماعی داشته باشه. الان کارگر بدبخت قبل اینکه حقوقشو بدن مالیاتش کسر شده، سلبریتی یه استوری میذاره 50 میلیون پول میگیره، مالیات هم نمیده. حالا یه سوال، این سلبریتیه برای چی به 50 میلیون بهش میدن؟ میگه خب مبلغ خوبیه، درست شد؟ 4 میلیون عضو داره، 3 میلیون عضو داره، 1 میلیون عضو داره، چقدر مثلا تو اینستاگرامش عضو داره، باعث میشه مردم کالاها رو بخرن. حساب کردم از اون ور مثلا 5 میلیارد میفروشم 50 میلیون بدم سودم کردم، میصرفه برام. اونم داره دو تا چهار تاشو میکنه، اونم عاشق چشابری سلبریتیه نیست. چرا سپورت به این سلبریتیه؟ میگه چون فالوور داره. فالووراش کیان؟ همو بدبختا. هیچ نظم میشه گرفته این ذاتش، یعنی هر جا بره همون شکلی میکنه. تو امریکاش هم میبینی سلبریتی ها، تو هندوستان بدبخت بیچارش هم میپرند و میچرخند دور سلبریتی ها، تو همین مملکت ما هم داره شکل میگیره. یه دو سه سالی بنده شدیدن درگیر هم میدونید دیگه، وسط جنگ با اینا. اون سلبریتی که از موقعیت اجتماعیش استفاده کنه برای ترویج اخلاق رو سر ما جا داره، کم هم نیستن، دارن از این کارا میکنن. سیل میاد، زلزله میاد، مردم میگن کمک کنید، عاشورا میشه، احترام میذارن به عقیده مردم، پول جمع میکنن، جایزه درست میکنن، پول جمع میکنن. این خدا پدرشو بمزه، تأثیری که داره میکنه 100 تا منبر من بیشتره. چه کنیم که اینا کمن و باید بیشتر بشه، و ما باید به اینها احترام بذاریم. اگر میخوای خودت جامعت حفظ بشه، اگه میخواد جامعه بچه تو این جامعه نفس بکشه، تو به نخاله هاشون احترام نذار. احترام یعنی نگه بیا فوششون بده، کارشون نداشته باش، برو سراغ اون بخششون که آدمن، اخلاقیات رو تو جامعه دارن ترویج میکنن، با اون باید کار داشته باشون. حالا عبدالله داره چیکار میکنه؟ چه ربطش به این ماجرا قمید چه کرد؟ بعد از ابا عبدالله چه جامعه اومد سر کار؟ نماز بخوندم، بله، اما چه جور نمازی؟ نماز مولتی میلیاردرا. حاج خانم حواسش هست چادر 1500ش نخکش نشه، اینم دینداری داره دیگه. مهد قرآن میبره بچه‌شو ترمی 10 میلیون 15 میلیون پولم میده، الحمدلله بچه‌م سالم مونده، اینقدر مهد خوبی، اینقدر مدرسه عالی قرآن یادشونه، مرد شور ببره اون دینداریتون. این اصلا ببین، این از مردم جدا شده. اما قرآن اول تا آخرش جمیعاً جمیعاً الناس، الناس یعنی چی؟ بی خود گریا مردم جدا شدی؟ برو سراغ مردم. کدوم پیغمبر خودش رو جدا کرد از مردم؟ اخاهم نوحا، اخاهم شعیبا، یعنی از خودشون بود، ملت گفتن دعاشمونه، احساس رفاقت میکردن، لباسشون لباس مردم بود، زبانشون زبان مردم بود، به لباس قوم بودن، به لسان قوم بودن. میرفتی توی جمع نمیتونستی بفهم پیغمبر کدومه. روایتای ما داریم، تاریخ نقل کردیم که فلان مثلا اعرابی وارد شد، عرب بادینشون وارد شد، گفت ایوکم، پیغمبر کدومه که دونه؟ یعنی نمیدونست تشخیص بده. نه اینکه تو میرید و فلان اداره نگاه بکن ببین کدوم یکی خوشتیپ تره، لباسش چونان تره، ماشین گرون قیمت تره، اون اتاق گنده طبقه بالا بتونی جاشو پیدا بکنی. بیا بگه آقا علی کدوم یکی تونه، بگه همینی که از همه خاکی تره، اینی که از همه لباسهای مندرس بیشتر به تن میکنه. ببینی برخلاف این سیستمه، غرب داره ما رو میشوره میبره. بدون کی اینجا یه سکو درست کرده جلوی این سیل وایستاده محکم پشت شدم آقایم شدم؟ حسین ابن علی علیه السلام. چرا؟ چون کاملا برخلاف این رویه داره کارشو پیش میبره. اون حسین شما اعضای موسیل نگاه کن، اصلا اربعین رو برو، گفتیم توی غرب اندیویژوال بودن و فردگرا بودن مبناست دیگه، اصالت فرده. تو اربعین اصلا فرد مهم نیست، جمع مهم، کاری ندارن چی؟ ظاهر ما حسینه، دکتری، مهندسی، کارگری، بکنی نمال خودته. اینا مال دنیای اربعین نیست، اینا مال دنیای حسین ابن علی نیست. تو سیستم محاسباتی ابا عبدالله اینا ارزش نیست، ظاهر امام حسینه. برای همین وقتی میره اونجا ازت پذیرایی میکنه، کس ازت این بازه اهل کجایی، چند سالته، داداش چقدر شما سواد داری، بدونم بهت چلو کباب بدم یا پلو خورش بدم، چقدر پول داری، کدوم یکی رو بدم. این نیست، میبینی اصلا سیستم ابا عبدالله ساخته شده برای حفظ تشیع و جامعه مؤمنین تو آخر زمانی که غرب جولان خواهد داد، شیطان جولان خواهد داد. دیگه در امان میمونن؟ میگه اون کسایی که خیلی مردم حرفشون رو نمیفهمن، لا یکادون یفقهون قولا، اینا انگار بین دوتا صدن.
اصلا یه روز باید وقت باشین ذوالقرنین رو بحث آخرالزمانی بکنیم راجبش. دو تا صد در روز زمین دنبال صد میگردید؟ اونجا نیست. و جعل نامن بین ایدی هم صدن و من خلف هم صدن و اخشینا هم فهم لای حسین. این آیه میدونم رو که کسایی که ولایت امیرالمومنین قبول نکردن، میگه ذوالقرنین وقتی میرسه میگه به مردمی رسید که من دون هما قومن، بیرون دو تا صد بودن، یعنی تنها کسایی که روز زمین بر ولایت امیرالمومنین باقی مونده بودن و اینا منتظر کسی جز خود ذوالقرنین نبودن. تا اومد میان نظرش بدن میشناختن، گفتن زلنا یا ذوالقرنین، گفتن های ذوالقرنین میه کمکمون کنی. بعد در زمانی بود که پول حرف اول آخر میزد، گفتن خراج بدیم پول بدیم کمکمون کنی و از شر یعجوج و مأجوج نجات بدی. چرا ما حسن عسکری میفهمم مسئله مهدی ما در میان شما مسئله ذوالقرنین است؟ چرا ذوالقرنین رو به امیرالمومنین هم نسبت دادن؟ میگه از صفات لقب‌های امیرالمومنین ذوالقرنین. اصلا ذوالقرنین صفته، همونجوری که مسیح صفته. یک بار مسیح منجی یهودی‌ها کوروش بوده، یک بار حضرت عیسی بوده. تو میدونی که تو تورات از کوروش دقیقاً با لفظ مشایا مسیح یاد شد. دنبال یه مسیح دیگه هم دارن، گفتن یه مسیح از آل داوود هم داره، مشیح بن دیوید. این منجی که از نسل داووده، او یکی این بود که اصلا چیزه پادشاه ماده و پارشا، پادشاه ماده ها و پارس هاست. حضرت دانیال پیشگویی کرد، تو خواب دید رویایی که جبریل برو عرضه کرد، گفت همچی کسی میخواد بیاد ما رو نجات بده از اسارت بابل و برامون میگردن اونجا. ظاهر بله این ذوالقرنین میخوره با کوروش، من باطن اصلا بگذار پنج آیش در مورد اون ذوالقرنین تاریخی، بقیهش حرف دیگه ده. بابا این اصلا جایگاه که ذوالقرنین داره از حضرت سلیمان بالاتره. میگه کل زمین رو در تمکن او در آوردیم، شرق و غرب عالم در اختیارشن و مکن نالهو در تمکنشه. بهش میگیم هر جوری دوست داری عذاب کن، هر جوری دست خودش عذاب بکنه مردم، یا نه بخونید آیاتشو. کی بوده کجا کوروش همچین چیزی بوده؟ نگهت میداره. برای همین میگه که کشتی نجات، یعنی تو آخر زمان فقط یادتون نره بچسبید به حسین. یه وقت خیالتون نره جدا بشید ازش و غرق شدی رفته، ولو بچه پیغمبر باشی. کان من المغرقین. همزمان که کشتی نجاته، فانوس دریایی هم هست. یعنی کشتی که هم خودش تو رو سوار میکنه میگه بیا بریم، هم میگه کجا باید بریم. مصباح و نودا و سفینتون نجا. حالا عبدالله چکار کرد؟ ببین دستگاهش کاملا در تضاد با این مسئله. دستگاه ابا عبدالله اومده فرهنگ سازی میکنه برای کاملا در تضاد. نجبه امام حسین داره مهندسی فرهنگ میکنه و مهندسی فرهنگی میکنه. رسیدیم به موضوع بحثون. اولا این دوتا با هم فرق داره، خیلی به جای هم استفاده میکنن و توجیه نیستن. مهندسی فرهنگ، ببین فرهنگ بخوام تعریفش بکنم، تعریف آکادمیکش داره. فراوون کلی دعوا کردن علیه هم کتاب نوشتن، به نظر من تعریف ناقص بوده، این یکی بهتر از این حرفا. بگذاریم فرهنگ چیه؟ ساده شو بگم، فرهنگ اون چیزی که تو باهاش زندگی میکنی. با چی زندگی میکنی؟ با چه تفکراتی، چه عقایدی، چه رسومی، چه زبانی، چه فناوری، اینا همش مجلس میشه فرهنگت. مذهب تأثیر داره رو فرهنگ؟ قطعا. تأثیر میپذیره از فرهنگ؟ قطعا. سنت های ملی ما تأثیر داره رو فرهنگ ما؟ قطعا. تأثیر میپذیره؟ قطعا. مثال براتون بزنم، چشم. خدای ما مسلمونا یه خداییه که چی؟ اندازه یه دونه خردلی خوبی کرده باشی جوابشو میده، شیطونی کرده باشی جوابشو میگه. همان یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره. اینو مقایسه کن با خدای یهود. خدای یهود میگه هر چقدر عشقت گناه کن من دیگه زورم نمیرسه تو رو ببرم جهنم. ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، کاری ازش بر نمیاد. خب حالا یک یهودی یا یک مسلمان شبیه هم رفتار میکنن؟ قطعا نه. اون خدا رو فرهنگ و اثر میذاره. یه سری باورها دارن، باورهای مذهبی. یهود میگن we are chosen people، ما قوم برگزیده ایم، چون قوم برگزیده ایم جهنم نمیریم. کسی که جهنم نمیره یه هر کاری میکنه رو زمین، که هر کاری دلشون بخواد دارن میکنن. میبینی؟ اثر گذاشته روی نحوه زندگی، روی سبک زندگیشون؟ قطعا. پس مذهب تأثیر داره. داعشی ها رو ببین سبک زندگیشون رو دیدی؟ تأثیر چی بود؟ از وهابیت گرفت. آقا آداب و سنن ملی ما تأثیر داره. هندی ها تو آداب و سننشون خب احترام بزرگتر است. سجده میکنن جلو بزرگتر، دیدید؟ دست میزنم به کف پای طرف، به پای طرف میبوسم، میزنم به چششون، دیدید دیگه؟ احترام بزرگتر است. برمیگرده به دینشون الزامن؟ نه، تو فرهنگ ایناست. خب میگیم تو فرهنگ ایناست، از کجا آمده؟ از رسوم ملیشون. پر رسوم ملی هم تأثیر میذاره. فراوان مثال زدم، یه فرهنگ عمومی داری، فرهنگ خصوصی داری، فرهنگ ملی داری، فرهنگ مذهبی داری، شاخه های مختلف دعواها داره. محل بحث من این نیست. مهندسی فرهنگ یعنی بدونی این اجزاء، این خرد فرهنگا رو چجوری کنار هم بچینی. چقدر الان باید به ملیت بپردازم، چقدر به مذهب بپردازم؟ ببین اینو یه آدم کارکشته میخواد، خبره میخواد، که همه اینا سر در بیاره. اقتصاد بفهمه، سیاست بفهمه، مسائل اجتماعی رو بفهمه، جامعه شناسی سر در بیاره. ببین باید سر در بیاره که این تأثیر بتونه بذاره. ببین اندازه اینا دوز هر کدومش چقدر باشه. آیا قرمه سبزی میخوام درست کنیم، چقدر سبزی بریزیم، چقدر لوبیا بریزیم، چقدر 20 کیلو لوبیا میریزه توی قابلمه مثلا. تو بیخ بود. من لوبیا ریختم انقدر گوشت، انقدر سبزی. نه اینا به خدا همه چیشو داره. میزان اینا چقدره؟ چیا باید باشن؟ از هر کدوم چقدر؟ چقدر باید وزن بهش بدیم؟ چقدر باید بهش اهمیت بدیم؟ این کسی که داره فرهنگ رو مهندسی میکنه، مثل کسی که داره خونه رو مهندسی میکنه، چقدر آهن، چقدر آجر، یا دستگاهی داره میسازه، چه چرخنده ای، چقدر، چند ولتاژ برق، تو چه زاویه ای به چرخه، همچه علکیه، چرا برای این میکروفون کار بکنه، چند ولتاژ برق، چطور چطور، این همه دنگ و فنگ داره، یه خوردیم باندار این ور و ور بکنه اینجا سوت میکشه، بیچارمون میکنه.
این مهندسی داره، بعد زندگی مردم مهندسی نداره؟
این میشه مهندسی فرهنگ.
مهندسی فرهنگی چیه؟
پس مهندسی فرهنگ،
مهندسی فرهنگی چیه؟
یکی از اقسام مهندسیه. مهندسی اقتصادی داریم، مهندسی اجتماعی داریم، مهندسی سیاسی داریم، مهندسی امنیتی داریم، مهندسی انتخاباتی داریم مثلا تو شاخه‌های سیاسی، مهندسی فرهنگی هم داریم. من دیدم دو تا جای همسو اینو خوبه با هم تفاوت. ابو عبدالله چه نقش داشت در هر دو؟ امام حسین اومد اصلا استخونای در رفته رو داره جا انداخت. بدن اسلام، پیکر اسلام مرده بود، چیز ازش نمونده بود. چی مونده بود از اسلام؟ صحابه خود پیغمبر تو معتبرترین کتابای اهل سنت میگن ما از کلن برگشتیم به جاهلیت، همین نماز روزه مونده بود، بت نمیپرستیدیم، اما همون کارا رو میکرد. دوباره عشیره گرایی برگشت، عرب فضیلت داشت بر عجم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خداوند شما را قبائلا و شعوبا به شکلهای مختلف و رنگهای مختلف و نژادهای مختلف آفریده برای اینکه لتعارف و برای اینکه شناخته بشید، زبان اینا رو جمع کن. یه برهه بود اصلا غیر عرب حق نداشت نماز پیش نماز بایسته، قانون بود. یه موقعی اصلا اینا حق نداشتن به شهرهای بزرگ اسلامی وارد بشن، یه موقعی حق نداشتن اصلا شمشیر ببندن. غیر شرعی نبود، کسی جرأت نمی‌کرد، اما جرأت نداشتی دخترتو به یه نفر غیر عرب بدی. یعنی اگه یه عربی دخترشو به غیر عرب میداد، به موالی میداد، به ما ایرانی بودن موالی، به موالی اگه دختر میداد، از فردا تو خیابون نمیتونست راه بره. بعد اسلاما خود دوباره برگشت که همه نژادتون، نه 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 الان مسلمونیم دیگه. این چه چیزی؟ این اصلش مشکل داره. تو با اسم اسلام؟ آره. اینا اینگاه که برداری خوکی که ذاتش نجسه رو برداری ذبح شرعی کنی، بگی انشالله پاک شد دیگه، بیاید گوشت خوک بخوریم. ذات نجات پرستی مشکل داره، چه تو بخوای شرعیش کنی چه غیر شرعیش کنی. بعد شروع کردن، این اون مرحله خطرناک که این پدر سوخته هایی که میان حالا قدرت به دست میگیرن، شروع کردن قانون ساختن که هیچ، گفتن یه جایی ذات دین با اینا در تضاد بود، اجازه نمیداد. این آیه ها میومد جلوی چشم مردم، شروع کردن جعل روایات. متوجه شدی؟ آی فضیلت عرب بر غیر عرب فلان است و امان است. بعد منتسب میکردن به کی؟ به آدمایی که از نظر دینی از همه پرترن تو جامعه. کیا بودن؟ اهل بیت. چقدر مزخرفات شنیدید نسبت میدن آه اینا هیچ کدوم اینا سند نداره. ما یه وقتی گذاشتیم بررسی کردیم، اصلا به یه افرادی میرسید اینا تو سلسله رواتش راویانش، به یه کسایی میرسید که اصلا تو کتب رجالی ما به عنوان کذاب مفتر دروغ پرداز و فلان اصلا شهره بودن. یعنی به کسی هم نرفت بررسی بکنه، نه که چون با حلال و حرام کار نداره، چیزی که با حلال و حرام کار داره میرن تحتش رو در میرن. اما این چیزا رو مستحبات و مثلا این چیزا بود قاعده استحسان اختیار میکردن، میگفتن آقا درست، اما بلا با کردا معاشرت نکنید، اینا نهام طائفتون من الجن، نه جن نه یا خدا، یعنی چی؟ یا آدمه آی ترکا اترک و ترک، ترکا رو رها کنید حتی اگر پدرانتان باشن. ان احبوک اکلوک و ان ابغزوک قتلوک. فقط شعر خوبی بود، یعنی مسجع بود وزنش. ترکا رو رها کنید حتی اگه باباتون باشن، که اگه دوستتون داشته باشن میخورنتون، چی میخورنتون، و اگه بعدشون بیان ابغزوک بغض غضب کنن به شما، قتلوک میکشنتون. دیوونه با اینو باباش ترک باشه، باباش هم ترکه دیگه، یعنی چی؟ دریوری شروع کردن درست کردن علیه نژادهای مختلف. یعنی داره اون سیستم کثیفی که ساخته رو حالا داره حجت‌های شرعی براش می‌تراشه، دلایل شرعی براش می‌تراشه. و وقتی این مستند به دین شد، دیگه بعد اون دیگه نمیتونه تغییرش بدی. کار بلایی که سر یهود افتاد، یهود شرعی و دینی میگه ما قوم برگزیده ایم. چرا؟ آیه داره تو کتابش، جعل کرده دیگه. حالا ما رو قرآن نمیتونن دست بزنن؟
تو تفسیر قرآن دست بردن. یعنی چی؟ روایت جعل کردن که منظور از این آیه اینه. سوره نازعات رو میخونی؟ سوره عبس رو میخونی؟ عبس و تعب الله انجا اهل احما و ما یوری که لالله و هم یا زکا یا زکا رو فتن فاوه زکر رو بنام. یه پیغمبر نشسته بود داشت جلسه داشت، یه کوری و یه نایبین های اومد تو جلسه، پیغمبر رو ترش کرد. انجا اهل احما، یه کوری وقتی اومد سمتش روشو برگردون. آقا تو همینجاش تو باور میکنی همچین چیزی رو؟ آقا رسول اللهی که در وصفش چه ها شنیدیم من اومدن ماستمالشان. نه میدونی چیه، پیامبر یه جلسه داشت با شیوخ اعراب و میخواست یهویی 10,000 نفر رو مسلمون کنه. با این امینه که اون شیخ عشیره مسلمون شد، همه مسلمون شدن. اگه گاوپرست میشد گاوپرست میشدن، اگه ماهپرست میشد ماهپرست میشدن. اسلام چون عمیق نبود دیگه. بعد یهویی نابینا اومد یا رسول الله سوال دارم. بابا تو هم وقت اومدنت بود بوتوش. و این آیه در از کجا گفتی ما رو پیغمبره؟ میگن میگن غلط میکنن میگن از کجا اینو؟ بعد نگاه کردن عجب، چون سوره عبس رو بعد از نازعات چیدن تو چینش قرآن، آیات آخر سوره نازعات خطاب پیغمبره. بعدش که بلافاصله سوره عبس شروع میگفتن لابد پیغمبر، اصلا اسم نبرد پیغمبر. میری تاریخ رو نگاه میکنیم این آیات در مورد جناب عثمانه. یعنی اون رفتاری که جز سیره پیغمبر نبود به زور جز سیره پیغمبرش کردن. متوجه شدی؟ میگه آقا چرا اینجوری سر میبری؟ آی داعشی میگه آها نگاه کن این حدیث سر دارن، یه حدیث جعلیه. نه برای توی شیعه جعلی، برای من که جعلی نیست، مثلا کل دینم از همین کتابا گرفتن. یعنی اومدن این کار کرد. آقا یهویی قاعده است ساخته شده در میان برادران عزیز اهل سنت ما، عدالت صحابه، کل صحابه میرن بهش. آقا چرا؟ اینا خوبه، اینا پیغمبر. صحابه یعنی چی؟ صحیح بخاری رو میخونی میگه هر کسی پیغمبر رو دیده باشه صحابی است. یعنی تو پیغمبر دم دردش رد میشه اینجا دیدیش صحابه محسوب میشه. میگه که شما از صحابه میتونید حدیث نقل کنید. میگه صحابه همشون مانند ستارگانی هستن و هر کدامشون اقتدا بکنید راهتون پیش میره. درست شد؟ کارتون پیش میره. بعد میگه صحابه کی؟ میگه هر کی پیغمبر رو دیده باشه. برای همین وقت میخوان حدیث نقل کنن میگن از بنی ثقیف، همین قبیله مختارینا، ثقفیا. میگن از هر کدومشون خواستید حدیث نقل کنه. میگه چرا؟ میگن چون تو الحجۃ الوداع همشون با پیغمبر شرکت کردن، چون همشون شرکت کردن پس حتما پیغمبر رو دیدن، چون پیغمبر دیدن صحابیان. تو میتونی حدیث نقل کنی. از اینکه از روشایی که ما با این برادران عزیزمون بحث میکنیم اونا علیه مختار حرف میزنن، ما میگیم حق نداری علیه مختار حرف بزنی. میگیم ببین تو اون سال مختار شرکت کرده بوده، 5 سالش بوده پیغمبر دیده بوده، حق نداری حرف بزنی. چون همین نگی میگن علی عبدالله ابن زبیر شما نباید حرف بزنید، چون عبدالله ابن زبیر هم کوچولو بوده پیغمبر دیده. صحابه شما میگه صحابم، میگه ما بعضی از این صحابه جلو هم وایستادن با هم جنگیدن، زدن همدیگر کشتن. میگه آها اینا دلشون پاک بود، اجتهاد کردن. معاویه اجتهاد کرد که من باید با علی بجنگم. متوجهی؟ چون دلش پاک بوده نیتش خیر بوده، اینم بهشتیه. هم اوی که کشته بهشتیه، هم اوی که کشته شده بهشتیه. القاتل و مقتول کلاهما فی الجنه. و این بعد برای چی سر کار؟ برای اینکه مردم سوال می‌پرسن آقا چرا علی نباید خلیفه بشه تو معاویه خلیفه بشه؟ میگه آها ما هممون صحابیم، همه صحابه خوبن، ایرادی نداره. یعنی تبدیل میشه به یه چی؟ به بیس فکری و قانونی. برای همین در انقلاب ما میدونی که بزرگترین خطرات چیه؟ که اراجیفی را برگردن به اصول انقلاب رفت بدن، اشرافیگریشون را برگردن به اصول انقلاب رفت بدن. این پدر سوختگی جلوش باید بایستاد. اصلا چند نفر که این مملکت ما نسبت به همچین مسئله دق دقیه اینو داره که بابا نادان این الان این حرفو داره میزنه، 50 سال دیگه این زاویه بیشتر بشه میدونه چی میشه؟ نمیفهم. در همین شما نگاه کن تو انقلاب خودمونم شک گرفت.
یک جاهایی می‌خواستم بگم امام، یعنی اگه از اول تا آخر صحیفه رو بخونیم میگی بیشترین کسی که بیشترین فوشو خورده کیان، میگه یکیش آمریکاست. امام نشسته پاشو دو آمریکا رو زده، بعد طرف من گفت ما یه جلسه خصوصی داریم با امام، امام گفت چه بفلانی، میگم بیاین مقبره آمریکا رو جمعش کنیم، نظرت چیه؟ نظرم مثبت عشق هم جمعش کنیم. کی بود اونجا؟ کسی دیگه چیزی نه، ما بودیم دیگه، ما هم داشتیم آب گوش می‌خوردیم. مثلا چی شد؟ بعد میگه آه توی دو تا بحث سیاسی می‌بینی؟ من سیاسی نمی‌بینم عزیزم، من دقیقاً بحث عقیدتی می‌بینم. شما فکر کردید دعوای صحابه با هم تو ابتدا عقیدتی بود؟ سیاسی بود. یعنی یه عده طرف عثمان رو گرفتن بهش گفتن عثمانی، یه طرف امیرالمومنین گرفتن شدن چی؟ علوی یا شیعه. و شیعه اون موقع با شیعه الان فرق داشت. شیعه اون موقع خلیفه اول دوم قبول داشته، ماها رو میگفتن رافضی، کافر، پیدا میکنن که پوستتو میکندن، در تقیه بودی. زمانی که عبدالله به شهادت رسیده، زمان امام حسین نه قبلترش، کل کره زمین رو میگشتی شخ میزدی، صد تا شیعه اسماء اشعری که ما هستیم نبوده، صد تا نبوده رو زمین. اینو مطمئن و محکم میگم، حاضرم در مورد این با هر کی دلش خواست بحث کنم. چون کسایی که نزدیک بودن به اهل بیت اصلا معلومه عصمت امامت رو قبول نداره از حرفایی که زده، از سوالایی که پرسیده. طرف رفته خونه امام صادق یه شیطونی کرده تو راه، تو همون خونه ها، یعنی توی دالون خونه. بعد یا تا وارد شد حضرت فرمود مادرت به عزاد بشه، چه کاری بود کردی مثلا؟ بعد گفت ای آقا شما اون ور دیوارم می‌بینی؟ معلومه علم غیب امام قبول نداره. بله صحابه خیلی خوبی از نسل پیغمبرن، آخه آدم میبینه اینا یاد پیغمبر میفته، ببین چه شبه شبیه پیغمبره اینا. همین زمان امام هادی شده دیگه، حضرت زیارت جامعه میاد، برای همین هم هرچی فهم مردم نسبت امام رفته بالا، امام ها محصورترن. میبینید امام صادق قشنگ میچرخه بر خودش، امام هادی امام حسن عسکری تو حبس خونگی هن، چون مردم میگه امامه. تا قبلش مثلا سخنرانی امام صادق گفتن حرف قشنگ قرآن میزنه خیلی خوبه، امام باقر باری کلا یه تعابیر جالبی از دین آیات قرآن بیرون میکشه، آدم کف میکنه. فکر کنم مثلا امام صادق جرأت داشت، یعنی جرأت به معنی این که جامعه میپذیرفت یا حکومت بیاد بگه من امامم؟ ابدا. جلسات خصوصی بینجه 5 نفر 6 نفر از اصلا. یه بار منصور امام خاص و شنیدم یه جایی گفتیم امامی چی این داستان؟ حضرت فرمود خدا لعنت کنه هر کی گفته. در تقیه محض بودن، هر کی اومده گفته به تو. یعنی یکی از همین نواب اربعه امام زمان رو گرفتن گفتن بیا اینجا ببینیم حق با کیه. گفت اول صدیق، دوم فاروق، سوم ذوالنورین، چهارم علی. اینو خوب باشه برو. خبر بهشون رسیده بود این چیز دیگه. این شکلی فضا این فضا نبود. حالا امام حسین میخواد به این جامعه در شک در کما فرو رفته، اون کسی که رو تخت بیمارستان افتاده کما نگاه کرده نفس میکشه، درسته یا نه؟ ظاهرش آدمه، زنده هم هست، چون علائم چی داره؟ حیاتی داره. اما آدم به اون معنی که مثل ما میدویم تو خیابون هست؟ نه، از اسلام اون مونده بود. ابو عبدالله باید چیکار کنه؟ باید دستگاه شوکو برداره بذاره روی این تن، شوک بده بگه 200، اینو بیدار نمیشه، 250 ها، اون عدده ببره بالاتر. ماجرا عاشورا اینه، شوک شد به این جامعه، به جامعه که پولکی شد. حضرت گفت من جونم هم میدم، پولم هم میدم. به جامعه که جون دوست شده بودن حضرت گفت جونم هم میدم. امام حسن چیکار باید بکنه با جامعه؟ میدونی حرفشون چی بود در مقابل امام مجتبی؟ چقدر این آقا مظلومه، خدا شکر خدا گواه چقدر مظلومه. گفتم ببین تو هم مدیریت اینه بابات علیه دیگه، برای چه به تو رأی بدیم؟ بابات اومد تو 5 تا 3 تا جنگ داخلی درست که 100-110 هزار تا کشته داد. مثل اون قبلی ها خوب بودن، فتح کردن ایران رو گرفتن، روم رو گرفتن، مصر رو گرفتن، خزانه هاشون رو خالی کردن، ریختن اینجا، آی کنیز می آوردن، نگاه می کردی کهور العین، از اونا بردار بیار، چون همش بابات اومد جنگید فقط با خود ما عربام جنگید، هر کی کش مسلمون کش، بابای تو، بابای تو صحابه پیغمبر رو کش، بابای تو با زن پیغمبر جنگید، چه وضعشه؟ امیر المومنین با نماز خوندن اینا کار نداره که نمازشون تغییر کرده بود تو 25 سال، اما با سیستم فاسد اقتصادیشون کار داره. ببینی؟ فیشای نجومی رو جمع کرد ازم با بی خود کرد تو فیش حقوقشون اینجوری بود. خب ایشون مثلا اینقدر بیشتر میگه، چرا؟ چون عربه، همین. ایشون بیشتر حقوق میگیره، چرا؟ زودتر مسلمون شده. چند سال مسلمون شده؟ ایشون سال سوم، ایشون این سال پنجم، اون سال سومی بیشتر میگیره تو فیش حقوقش. ایشون N درصد از فتوحات داره، چون تو فتوحات شرکت کرده. سعد ابوبکر که فاتح ایران بود، میبینی چقدر پول گیرش اومد به خاطر فتح ایران؟ بعد بچه‌شون لقمه ها رو خورد شد عمر زن. زبیر میدونی تو این فتوحات چقدر پول گیرش اومد؟ بچه‌ش شد عبدالله بن زبیر. طلحه میدونی چقدر پول گیرش اومد؟ بچه‌ش شد محمد بن طلحه. همین چی شد؟ پس میشود ظاهر اسلام باشد اما در کما باشد، بیهوش باشد، مرگ مغزی شده باشد. جامعه به شوک نیاز داره. حالا ما مثلا باید چیکار کنم؟ ببین فرمانده سپاه امام حسن رو با 1,000,000 درهم خرید معاویه. 1,000 درهم داد. امام بلند شدید از 12,000 نفر سپاهش 4,000 نفر موندن، خودش رفته گوش کن 8,000 دارم با خودش برده. با کی برم بجنگم؟ خون ریخته شدن خون من بعد از بلافاصله بعد از خون امیرالمومنین تو چش نمیاد، بعد یه خورده زمان بگذره، باید پدر سوخته بودن بنی امیه به مردم اثبات بشه. اصلا امام حسن زمین ساز قیام امام حسین. چیکار میتونم بکنم؟ بعد اون کسی که فرمانده لشکر امام حسن خریدن بردن کیه؟ پسر عموشه، عبیدالله بن عباس. میدونه عقده چی داشت عبیدالله بن عباس؟ من برام سوال بدیم پوله رو کجا خرج کرده. رفتم گشتم یه چیزایی پیدا کردم، این خیلی عشق اینه داشته مردم چهار دست و پا بیان جلوش، خم بشن جلوش. پوله رو خرج فک و فامیلاش کرد که مثلا بگن فلانی آره دست دهنده ای داره، از بیت المال بگیری بدی. حالا تو سپاه ما هستن کیا شرکت کردن؟ گفتیم تضاد طبقاتی شکل بگیره، یه مولتی میلیاردر ما بدبخت بیچاره گشنگدا درست میشن، این گشنگدا برای اینکه روزشون بگذره دیگه از فردا میشن مزدور این اون، هر کی بیشتر پول بده. اینا میگفتن تو جنگ قبلی با معاویه علی برد تو صفین، امیران اون کارو تموم کرده بود دیگه، اونا فتنه کردن، فتنه مذاکراتو پیش کشیدن. احتمال داره این دفعه هم پسرش حسن هم اینه باباش میجنگه، اینا برن سرمایه گذاری کردن این طرف. سپاه امام حسن اصطلاحا اسب برنده شون بود، سرمایه گذاری رو اسب برنده. بعد یویدان امام حسن قراره نجنگه، چی شد؟ گفتن سرام میکلامون. ببین من اینه از کجا بلند شد آمدم تا اینجا، دو باک بنزین زدم آمدم تا اینجا، پوله رو چیکار کنم؟ یه هفته است در روز اینجا درگیریم، قدش باید یه مایه گیرم بیاد. اون 4,000 نفر ادهشون خودشون حمله کردن به سفر ماز. آقا آخر مظلومیت. ببین این زامبی ها، این ملخ ها که میزنن به همه چی رو جمع کردن، آقا تنها مونده بود، خیمه هم جمع کردن وسط نماز بود، اسباب تو خیمه هم برد، خیمه فرمانده جنگ رو برداشتن بردن حضرت من، دو سجادش، دو نفر اومدن جلو آروم گفتن سجاده چند میارزه؟ تا اینجا اومدیم دست خالی بر نگردیم، وسط نماز سجاده رو کشتن حضرت بردن. به این یارو برای شهادت نیمده، برای خدا بیان، برای غنیمت اومده. روز عاشورا همین بود، یه سری از اینا عقیدتی اومدن، یه سری هاشون گوشیدا بدبختای بودن که اون رسانه دارا پول دارا دیشب گفتم رسانه دار شدن، حالا تبلیغات میتونن بکنن. رسانه های امیرالمومنین دونه دونه قیچی شدن دیگه، هیچی نمونده. حجر ابن حجر رو زدن کشتن، اماری وجود نداره، ابوذری وجود نداره، کسی نمیتونه حرف بزنه. گوشنه ها آمده بودن ریخته بودن مثل گرگ نگاه میکردن به خیمگاه. ببینید که ابن زیاد برگشت به اینا گفت، گفتن چی میدید به ما؟ گفت خب یه سری چیزا جایزه ویژه داره، مثلا سر برید بیارید و اینا. خب گفتن خب حالا تعداد سرا کمه، به بقیه چی؟ گفت هرچی گیرتون اومد، کل چیزی که بهتون بدم یه باک بنزین جوی توبره اسبتون رو میدم، یه باک بنزین میدونم برسون خودتون اونجا. حالا اینا که رسیده بودن اونجا یه مش گشنه بودن، برای همین شما میبینی وقایعی رو رقم میزنن که من تو تنمون میلرزه اما حالیمون نیست. اگر خودمون این قواعد رعایت نکنیم همین اتفاق سر خودمون میفته. یعنی یه آدم مثلا نادون اومده عزای عبادله هیچی نفهمیده، میگه دور گودال شلوغ شد، مسابقه بود. او طرف چشمش افتاد هیچی نمونده، دید این انگشتر تو دست بوده، حالا این انگشتر رو درست بخواد در بیاره زمان میبره، نکنه یکی دیگه بده دستم بگیره. حالا فهمید چی شد؟ و اون پیرن کهنه رحم نکرده. نقل شده میگه یکی از اینا اومد در حالی که گریه میکرد گوشواره یکی از این دخترکار گرفت کرد اشک بوده. می برگشتم اش گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه شما ناموس رسول الله. گفتم تو میدونی داره این کارو میکنه؟ گفت آره آخه من نکنم یکی دیگه میکنه، من نبرم یکی دیگه میبره، من نخورم یکی دیگه میخوره، من ندزدم یکی دیگه میدزده، من رشوه رو نگیرم یکی دیگه میگیره. خدا نکن این جملات برای ما آشنا باشه. اینجوری میشم به هیچی رحم نکردم. دعوا بود دیگه، آقا چند میارزه؟ سر سرا دعوا بود، سر سرها دعوا شد. چریلی برای این بود دیگه، بودن اینا معادلش طلا میدن. خولی لعنت الله علیه او با خودش سر نمیبره، او با خودش 10 تا کیسه طلا داره میبره، او طلا میبینه. سر اگه زیر خاک سر قایم میکنه با خودش میگه پولامو اینجا قایم کنم کسی نفهمه. حالا فهمیدی چرا وقتی تیر خورد به قلب مبارکش فرمودن گفتن این تیر رو حرمله نزد، اینو سقیفه شلیک کرد. این 50 سال پیش شلیک شد. قواعدی شکل گرفت تو جامعه، فرهنگی شکل گرفت تو جامعه که این اتفاق رقم بزنه. بله اگر امر به معروف نکنید، اگر نهی از منکر نکنید تو جامعه، یک سری از بدترین رفتارها با ظاهر اسلامی شکل میگیره تو جامعه و اینقدر خوشگل شمر میسازه که نگو. شما با خودت میگی کاش ای شمر میمردی نمیبودی، من بهت میگم 100 تا دیگه شمرتون سپاه بود. شک نکن کار انجام داد. داعشی ها رو ندیدی؟ داعشی ها زمان عاشورا میبودن کار شمر رو انجام نمیدادن؟ خدا برای چی اینا رو میاره جلو چشم این حجت های زنده رو ببینیم بفهمیم؟ وقتی پدر سوخته ها قدرت رو در جامعه دست گرفتن، ثروت رو به دست گرفتن، جامعه رو به سمتی میارن که مردم رو در نفهمی نگه میدارن. میشورونن علیه این بدبخت ها بسیار فقر فرهنگی و فقر علمی بودن، فکر میکرد لله خودشو داشت میده. مگه آدم که جونش بگذره یعنی واقعا همه چی گذاشته؟ کسی که داره خوش منفجر میکنه انتحار انجام میده یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه وسط بهشته. میدونه دیگه اون پیرمردای بودن روز عاشورا انقدر گودال شلوغ بود نتونستن جلو بیان، گفتن دست و پامون میشکنه زیر اون شلوغ یا هولمون میدن. وقتی دیگه خلوت شد آقا امام صادق میفرماد قد یه نگینی جای سالو بود تن جد ما نموند، اومدن جلو با این عصاهاشون میزدن. من خدای شاهد باش ما هم ثواب شریک باشیم، نتونستیم خودمون بکشیم، ما بعدش این عصاها رو زدیم. دوچار فقر مذهبی، این دوچار شبهات. میگه کلهم یتقربون بالله و قصد الحسین، میگه اینا تقرب میجستن قربتن الالله، سنگ میزدن نیزه میزدن اینا قربتن الالله، تیر اندازی کردن به سمت پیکر متحر امام حسن. این تو جامعه شکل میگیره، یعنی یه دی مذهب سازی میکنن برای مردم، عقیده سازی میکنن برای مردم به اسم دین، چون پول دارن، چون نفوذ کلام دارن، چون قدرت دارن، چون رسانه دارن، چون آدمایی دارن برن براشون تبلیغ بکنن. حالا ببین امیرالمومنین چی فهمیه؟ عینه عمار. چرا کسی نیست بره تو جامعه حرف بزنه؟ چون یه بحثی در مورد سگ میشنوید چیه؟ یعنی آقا ما تو جایی از قرآن نداریم سگ نجسه. ببین یه نفر دوست سگ نگهداره، من کاری ندارم، برو نگهداره، من چه؟ ها؟ اما این که داره میگه چی؟ داره برش من به تفسیر دینی میاره، یه حرف دیگه یا ها؟ اینجا میخواد اون وجدانش هم آروم شه. سرتون نردوردم، اصفایی میکنم، استفاده کنیم از مدعای برادرمون به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.